أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مقدماتی که در بحث صحیح و اعم باید ذکر بشود معنای صحت و فساد، که آیا صحت دارای چه معنایی است و فساد هم هاکذا. همانطوری که قاعدتاً ملاحظه فرموده اید، مرحوم آقای آخوند هم در اینجا و هم در بعضی از بحث‌های آینده که ظاهراً بحث این است که آیا نهی در عبادات اقتضای فساد عبادت رو می کند یا نه، و نهی در معامله آیا اقتضای فساد معامله رو می کند یا نه. اونجا هم عنوان صحت و فساد رو ایشون تعریف کرده اند و توضیح دادند و در هر دو جا این معنا رو ذکر می‌فرمایند ظاهر این است که صحت یک معنایی داره که همه علوم و همه عرض می شود تعبیرات در این معنا متفقند، و اون این است که صحت به معنای تمامیت. دیگه کلمه فساد رو که در مقابل صحت ایشون معنا نمی کنه، لکن خب اگر صحت به معنای تمامیت شد، لا محاله فساد به معنای نقصان خواهد بود، چون در مقابل تمامیت کلمه نقصان مطرحه. میگیم فلان چیز تامه یا ناقص. پس اگر معنای صحت تمامیت شد، معنای فساد هم نقصان خواهد شد، و به عبارت دیگر روی بیان مرحومای آخوند صحت و تمامیت مترادف با همند و نقصان و فساد هم مترادف با هم خواهند بود. بعد کنه به ایشون یک اشکالی میشه که ایشون در مقام جواب از اون اشکال برمیان، و اون این است که ما به علوم مختلفه که مراجعه می کنیم، می بینیم هر کدام برای صحت یک تفسیر خاصی رو ذکر می کنند. وقتی که به فقها مراجعه می کنیم، اون هم در باب عبادات، و از فقها می پرسیم که ما معنا صحت العباده، اینها در جواب می فرمایند که عبادت صحیح یعنی عبادتی که دیگه اعاده و قضا لازم نداره. صحیح بودن عبادت به معنای مسقطیت اعاده و قضا خواهد بود. هر عبادتی که صحیحاً واقع شد یعنی لا تجب اعادتها ولا قضاؤها. و وقتی که به متکلمین و متخصصین در علم کلام مراجعه می کنیم و از اونها تفسیر صحت رو می پرسیم، میگیم اگر یک عملی از دید علم کلام بخواهد اتصاف به صحت داشته باشه، شما صحت رو چگونه معنا میکنید؟ اینا در جواب میگویند که ما کاری به اعاده و قضا نداریم، علم کلام نیامده مسئله اعاده و قضا رو بررسی بکنه. ما با این دید نگاه میکنیم که اگر عملی موافق با شریعت بود، از اون عمل ما تعبیر به عمل صحیح میکنیم، و اگر موافقت با شریعت نداشت از او تعبیر به غیر صحیح می کنیم. پس صحت در لسان متکلمین به معنای موافقت شریعت. و وقتی که مثلا به علم طب مراجعه می کنیم، طبی که در رابطه با جسم و عوارض جسم بحث می کنه، از طبیب می پرسیم که ما معنا کون الانسان صحیحن، آیا صحت جسم از نظر شمای طبیب عبارت از چیه؟ طبیب معنا می کند صحت جسم یعنی اونی که اعتدال مزاج درش وجود داشته باشه و جریان طبیعی خودش رو طی بکنه، و در مقابل اگر اعتدال مزاج از بین رفت، سلامت از بین رفت و به جای سلامت مرض نشست، میگیم هذا الجسم لیس بصحیح، هذا الانسان لیس بصحیح، ای لیس بسالمن و معتدل المزاج. اون وقت به مرحوم آیا خون کنه اشکال میشه که خب این علوم مختلفه هر کدام برای صحت یک تفسیر خاصی رو قائلند، شما در مقابل این تفسیرات مختلفه چه می‌فرمایید؟ ایشون در جواب اینجوری می‌فرماید که نه، معنای صحت عند الکل و عند ارباب العلوم به اجمعها به معنی تمامیه، همه قبول دارن که صحت به معنای تمامیت، منتها این تعبیرات مختلفه به لحاظ اقراض مختلفه ایست که در این علوم وجود داره. صحت اصلاً به معنای تمامیت، ولی وقتی که این تمامیت در فقه مطرح میشه، تمامیت العباده وقتی که در فقه مطرح میشه، چون نظر فقیه در رابطه با عمل مکلفه و در رابطه با این است که این نماز کافیه یا کافی نیست، باید اعاده بشه یا قضاء او انجام بگیره، چون نقطه نظر او در رابطه با تمامیت مسئله اعاده و قضاء، لذا فقیه کلمه تمامیت رو کنار گذاشته و اون اثری را که خودش از تمامیت عبادت انتظار داره او را در تفسیر صحت قرار داده. و همینطور در باب علم کلام، علم کلام چون در رابطه با مبدأ و معاد بحث میکنه، در رابطه با استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت بحث میکنه، لذا وقتی که عملی را در اختیار کلام قرار میدهیم و سوال می که هذا العمل صحیح ام لا، او هم صحت رو به معنای تمامیت میبینه، اما از تمامیت یک اثر خاص متناسب با کلام مورد نظرشه و اون این است که تمامی عمل رو در رابطه با موافقت شریعت و نتیجه عدم استحقاق عقوبت یا استحقاق مصوبت میبینه. پس او هم در حقیقت صحت در نظر او به معنای تمامیت، منتها تمامیت رو در رابطه با این اثر کلامی که مسئله موافق شریعت بودن، عدم استحقاق عقوبت یا استحقاق مصوبت، لذا آمده صحت رو به معنای موافقت شریعت معنا میکنه. و همینطور اگر طبیب مراجعه کنید، طبیب هم صحت رو به معنای تمامیت میدونه، منتها تمامیت جسم از نظر طب و با دید یک طبیب به اعتبار سلامت جسم، به اعتبار اعتدال مزاجشه، به اعتبار عدم عروض راز نسبت او، پس طبیب هم صحت رو به معنای تمامیت میبینه، لکن اثری که از تمامیت ملحوظ عند طب و طبیبه همون مسئله سلامت جسم و اعتدال مزاج، لذا آمده صحت رو به معنای سلامت مزاج معنا کرده. پس مرحوم آقای آخوند معتقدند که صحت عند الکل یعنی عند ارباب جمیع العلوم، نه تنها اصولیین و فقها، این به معنای تمامیت و اختلاف تعبیرات و اختلاف تفاسیر به لحاظ اون آثار و اقرازی است که در هر علمی مورد نظره و اون اثر مترقب رو در تفسیر صحت به کار بردن، و الا در باطن همه صحت رو به معنای تمامیت میگیرند. بعد در آخرم مرحوم آقای آخوند اضافه می کند که صحت و فساد دو امر اضافی هن. ممکنه یک عملی نسبت به یک حالتی صحیح باشه و نسبت به حالت دیگر غیر صحیح باشه. نماز مثلا مع تیمم برای واجد الماء فاسده، همین نماز مع تیمم برای فاقد اتصاف به صحت داره. نماز چهار رکعتی برای مسافر یتصف بالبطلان و برای حاضر یتصف به صحت و تمامیه. پس در حقیقت دو امر اضافیه و به حسب حالات بینشون فرقه. خب عرض کردم که این مسئله صحت فساد نه تنها در بحث صحیح و اعمت رهه، بلکه چون در بعضی از مباحث آینده هم مطرحه باید ما ملاحظه بکنیم. خب مرحوم آقای آخون روی هم رفته فرمودند صحت و تمامیت مرادف با همند و در مقابل فساد و نقصان هم مترادف با هم، ولو اینکه این جهت دوم در کلام ایشون تصریح نشده، لکن لازمه بیانشون یه همچی معنایی خواهد بود. خب حالا ما واقعیت مسئله رو ملاحظه کنیم ببینیم آیا اینطور یا نه. ما دو جهت رو که ملاحظه می کنیم بعد می فهمیم که این بیان ایشون به این صورت در حقیقت قابل قبول نخواهد بود. اولا تقابل بین اینها رو ما حساب بکنیم. ما می بینیم تمامیت و نقصان، این بلا اشکال تقابلشون تقابل عدم و ملکه است، تام و ناقص. ناقص به چی گفته می شود؟ به اون موجودی که من شأنهی ان یکون تاما لکنهو بالفعل غیر تامن. اگر ما گفتیم که مثلا حالا در باب انسان، انسان اگر دارای یک پا نبود، میگیم هازل انسان ناقصون. این به اعتبار این است که این من شأنهی ان کان ان یکون له رجلان ولکنه حیث این که دارای دو رجل نیست، ما ازش تعبیر به ناقص میکنیم. لذا همین تعبیر در فقه هم واقع شده، مثلا در باب نماز جماعت یا لا جمعه، که تام نمیتواند به ناقص اقتدا بکنه، من خصوصیات الامام، حالا یا مطلقا یا فی خصوص صلات الجمعه، این است که حق نداره ناقص باشه و مأمومین تام الخلقه و تام الاعضا باشند. پس تقابل بین تام و ناقص تقابل عدم و ملکه است. ما هیچگاه نمیاییم به یک دیوار بگیم انهو ناقصون، بعد از ما بپرسن که چرا این دیوار ناقصه، بگیم برای اینکه پا نداره. چون فاقد پا و رجل است، لذا یکون الجدار ناقصا. چنین تعبیر غلطه، لأن الجدار لیس من شأنه ان یکون له رجل، اون انسان که من شأنه ان یکون له رجل، اگر فاقد رجل شد عنوان ناقص بر او اطلاق. پس تقابل بین نقص و تمام و همینطور نقص و کمال، گاهی کلمه تام گفته میشه، گاهی کلمه کامل گفته میشود. کامل و تام اینها بلا اشکال مترادف با هم هستند. تقابل بین ناقص و کامل یا ناقص و تام، این تقابل عدم و ملکه است، و در تقابل عدم و ملکه یکی وجودیه و دیگری عدمی، منتها عدم خاص که من شأنهی ان یکون له وجودون. اما در باب صحت و فساد تقابل چجوریه؟ تقابل بین صحت و فساد، آیا تقابل عدم و ملکه است یا صحت و فساد دو امر وجودی متضاد با یک دیگر هستند؟ آیا مثلا در باب طب ما وقتی که مسئله عرض می شود مریض رو مطرح می کنیم، آیا این مریض بودنش به علت عدم کونهی سالمنه یا به علت اینکه عرض له امر وجودی و این امر وجودی به تب محسوسه؟ اگر مریضی است که گرفتار تبه، ما حس میکنیم این تب رو. اگر گرفتار بعضی از امراض دیگره، چه بسا این امراض دیگر برای ما ملموس و محسوسه. مسئله صحت و فساد تقابلش تقابل آدم و ملک نیست. شما ببینید در تقابل آدم و ملکه گاهی هم میبینید از آدم تعبیر به یک امر وجودی میشه، مثلا میگن هازا اعما، در فارسی میگیم این کوره، اما بعد میپرسیم که ما معنا کنهی اعما، معنای اعما بودن چیه؟ شما میگید معنای اعما بودن این است که لیس له بصرون. لیس له بصرون معنای اعما بودنه، و من شأنه ان یکون له بصر و الا کل موجود لیس له بصر، ما بهش اعما نمیگیم. اونی که من شأنه ان یکون له بصرون، آیا تقابل بین صحت و فساد همون تقابل بین تام و ناقصه؟ در تام و ناقص میدونیم که تقابلش تقابل عدم و ملک است، اما در صحت و فساد هم چنین تقابلی مطرحه. یا عرض می شود که مثلا وقتی که شما میگن فلان میوه فاسده، میگید نشون بده ببینم، ببینم کجا فاسده، معلوم میشه فساد رو یک امر وجودی میدونید شما، و الا امر آدمی که قابل دیدن نیست که. امر آدمی لا یمکن ان یتعلق به رؤیه، میگید این میوه فاسده، میگید ببینم کجاش فاسده و نحوه فسادش چجوریه، معلوم میشه که فساد رو شما یک امر وجودی میدونید، منتها این امر وجودی مقابل با یک وجودی دیگره و بینشون تضاد تحقق داره، تضاد غیر قابل اجتماع، المتضادان لا یجتمعان. غیر از این یکی، این یکی دلیل عقلی بر خروجش قائم شده. این یکی میگم دلیل عقلی بر خروجش قائم شده. بله، عرض میشود که انصاف این است که نمیشه تردید کرد که تقابل بین صحت و فساد تقابل بین امر دو امر وجودیه که ازش تعبیر به تضاد میشه، و تقابل بین تام و ناقص تقابل بین عدم و ملک است که یکیش عبارت از وجوده و دیگری عبارت از عدم خاص و عدم با حیثیت مخصوص. و ثانیاً، حالا ما این جهت علمی و مسئله تقابلش رو هم کنار میگذاریم، گفتش که مراجعه به عرف و موارد استعمال میکنیم. ببینیم آیا موارد استعمال این دو لفظ یکیه، یعنی هر کجا کلمه تام به کار میره در اونجا کلمه صحیح هم به کار میره، هر کجا کلمه فاسد به کار میره در اونجا کلمه ناقص به کار میره. لازمه ترادف این است که هر کدام از اینها مکان دیگری باید صحت استعمال و صحت اطلاق داشته باشه. آیا مسئله اینطوره یا نه. مثلا ما در همین انسانی که فاقد عضو بصره در باره شخص انسان، انسانی که یکون فاقدن لعضو البصر، میتونیم بگیم هازل انسان ناقصون، کما این که عرض کردم تعبیرم کردن و تعبیرم صحیحه، اما میتونیم بگیم هازل انسان فاسدون. از ما بپرسن که هازل انسان فاسدون یعنی چه؟ بگیم فاسدون برای خاطر اینکه چشم نداره. این میخندن به ما، این یه تعبیریست که خود انسان میفهمه. هازل انسان الفاقد و للبصر ناقصون قطعاً، اما لا یستعمل فی حقه انه فاسدون. اگر کسی از این ناقص العضو تعبیر به فاسد بکنه، چه بسی چه بسا مورد تمسخر و استهزا قرار بگیره که به چه مناسبت از این تعبیر به فاسد شده. یا در عکس این مطلب، اگر یک میوهی فاسد باشه، یک هندوانه ای فاسده، از شما میپرسن این هندونه چیه؟ میگید فاسده. خب میتونید کلمه فاسد رو بردارید جاش ناقص بگذارید، بگید این هندونه ناقصه. میخندن به انسان. هندونه ناقصه یعنی چه؟ نقص در هندوانه تصور نمیشه مگر به لحاظ اینکه فرض کنید اون اوائلی باشه که خیلی نارس و هنوز قابل استفاده نباشه. اما هندوانه ای که تمام مراحل رو طی کرده و بعد دچار فساد شده و ازش تعبیر به هندوانه فاسد می کنید، اگر بیایید بگید که این ناقصه، این می خندن به انسان. میگن یعنی چی که هندوانه ناقصه؟ نقص در اینجا تصور نمیشه. بله، در اون مثال چشمی که عرض کردم یک نکته ای بود که باید دقت بفرمایید. ما اونجا ممکنه یک وقت کلمه فساد رو استعمال بکنیم، اما موصوف فساد را خود عین قرار بدیم، بگیم زیدون عینهو فاسده. اگر کسی خدای نکرده چشمش به طور کلی از بین رفت یا مسائلی برش پیش آمد، کلمه فساد رو در رابطه با خود عین میتونیم به کار ببریم، اما بحث ما این نیست. بحث ما اینیست که اونجایی که کلمه ناقص رو به کار میبریم، میخواییم ببینیم کلمه فاسد به کار میره یا نه. شما کلمه ناقص رو در خود انسان به کار میبرید، میگید انسان فاقد البصر یکون و ناقصا، انسان فاقد الرجل یکون و ناقصا، انسان فاقد الید یکون و ناقصا. اینجا یا میتونیم کلمه فاسد رو به کار ببریم، بگیم انسان فاسد الید یک فاقد الید یکون و فاسدا، یعنی انسان فاسده. انسان فاقد الرجل یکون فاسدا. میبینیم این تعبیر تعبیر بسیار غلطی هست. لذا وقتی که ما موارد استعمالات اینها رو بررسی می کنیم و ملاحظه می کنیم، می بینیم موارد استعمالشون هم جدای از همه. اینطور نیست که هر کجا اطلاق این صحیح باشه اطلاق او صحیح باشه و بالعکس هر کجا اطلاق او صحیح باشه اطلاق این صحیح باشه. از اینجا و همینطور اون مسئله تقابلی که ملاحظه فرمودید، ما میتونیم استکشاف بکنیم که صحت لا یکونو به معنی تمامیه، صحت لا یکونو به معنی الکمال، کمال به معنای تمامیت، بلکه صحت یک معنا داره و تمامیت یک معنای دیگری داره. تمامیت، خوب دقت بفرمایید این جهت رو، تمامیت و همینطور کمال، این در دو جا استعمال می شود. یکی در جایی که یک مرکبی داشته باشیم که این مرکب دارای اجزا و دارای موادی باشه، مثل یک معجونی که مرکب از مواده. اینجا وقتی که ما به این معجون مرکب از مواد نظر می کنیم، می بینیم دو حالت در این ممکنه وجود داشته باشه. یک حالت این که تمام مواد و اجزاء معتبره در این مرکب وجود داره، در این حال ازش تعبیر میکنیم به این که این معجون تامه، این معجون کامله، این مرکب تامه. این تعبیر عرفی خودمونه. و اگر دیدیم که نه، این معجون و این مرکب باید از 10 جزء ترکیب شده باشه، اما بالفعل همه اجزاء این مرکب وجود نداره، معجون و مرکب میگیم هذا المعجون ناقص، این ناقصه برای خاطر اینکه بعضی از مواد وجود نداره. و حتی در بعضی از مرکبات اعتباریم ما همین مسئله رو پیش میکشیم. شما وارد میشی در یک خانه‌ای که جدید و تأسیس و تازه ساخته شده، فرض کنید میبینید این خانه حمام نداره، میگید عجیب این خانه ناقصه، تعبیر به نقص میکنید، برای خاطر اینکه این باید یکی از اجزایش عبارت از حمام باشه و هو لا یکون موجودن فی الدار. لذا با اینکه کلمه خانه یک مرکب اعتباری هم هست، اما در این حال وقتی که واجد تمام اجزا نباشه ازش تعبیر به ناقص می کنید. پس یک مورد در مسئله تمامیت و نقص مسئله مرکبات است که از اجزایی ترکیب شده که در صورت اشتمالش بر جمیع اجزا عنوان تام رو داره و در صورت فقدان بعضی از اجزا عنوان ناقص رو داره. حالا یک مورد دیگرم هست که دیگه انشاءالله فردا عرض میکنیم. میدونید که مبنای وقتی درس ما چه ساعتیه؟ 2 ساعت مونده به غروب و هازا یختلف و به اختلاف الازمنت و الفصول.